بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. به برنامه راز خوش اومدید. شب 22 بهمن توفیقی است برای بنده و این برنامه‌ای که امیدواریم در مورد خیلی چیزا صحبت بکنیم. این سه شب اخیر تو این هفته دهی فجر مهمانان خارجی داشتیم و مسئله اقتصادی، مسئله رسانه، تهدیدها علیه ایران، فرصتها برای ایران، بحث مختلف که بعضیش در تلویزیون بحث میشه، بعضیش جا میفته و لازمه که تو برنامه‌های دیگر در مورد صحبت بشه، به خصوص با حضور متخصصین نویسندگان خارجی و در این مورد دو امریکایی و یک فرانسوی. و اما امشب خیلی خوش اومدین آقای دکتر حسن عباسی. ما هر وقتی کار جدی و شدید و سخت داریم از شما خواهش میکنم که تشریف بیارید.
متشکرم.
کار سخت رو میدیم به شما.
خواهش میکنم.
خب
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و تبریک عرض میکنم تقارن جشن 33 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو، روز 22 بهمن رو که عنایت دارید در طول تاریخ انبیا و ائمه 33 سال حکومت دینی یک رکورد محسوب میشه و از این جهت ملت ایران میتونن به خودشون ببالن از این حیث، و همچنین تقارن این جشن و عید بزرگ رو با عید مطلق بشری، میلاد رسول جلیل القدر اسلام و صاحب مذهب جعفری امام صادق علیه السلام، خدمت هموطنان خوبمون در سراسر جهان.
اعتمال سال سرنوشت سازی هم هست.
بله.
تقارن هست و در واقع اسم پیغمبر اکرم در جهان پس از انقلاب اسلامی خیلی خیلی پر آوازه تر میشه بعد از بگیم بعد از شک انقلاب اسلامی تو دنیا، چه امشب در اون شک میخوام صحبت کنیم. بله. و من میدونیم که ما میدونیم که در فرض کنید ایالات متحده قبل از سال 1979 چند مسجد بود، شاید مثلا یکی در میشیگان، در دیرفیلد میشیگان شاید یه مسجد، دو مسجد، در کل واشنگتن پایتخت آمریکا یه مسجد من سعودی بود و هیچ چی دیگه نبود. و امروز هزاران مسجد در هر شهر، هزار صد مسجد. این به برکت چه چیزی به وجود اومد؟ این فقط ایالات متحده است.
بله.
بنابراین به بعد توسعه این انقلاب بعد از 32-33 سال توی منطقه و مبهوت کردن رقیب که نمیدونه چه بکنه، حالا از دست سیاه خارجه، از دست موساد خارجه، هر کاری میکنن دیگه کسی دیگه در نقشه میکشه. حالا امشب آیا واسه ما یه وقتی من بحث رو خدمت شما مطرح کردم که امشب به این مناسبت چه بریم، یعنی یه بحثی که من داشتم این بود که این تهدیدهایی که تو این یکی دو ماه اخیر بوده که تو برنامه اشاره میکنم به جنس تهدیدات و مقالاتی که برای ما مهمه. بعد شما پیشنهاد دیگری داشتید که همین کارم انجام دادیم. در واقع فیلمی هستش که هم روی مانیتور بعدها خواهیم دید و کتابی هستش نویسنده نائومی کلاین، این نوشته و معرفی یک شخصیت پیچیده، یعنی یه مؤلف اقتصادی که مسئول خیلی از تحریف ها، شیطنت ها یا هرچی، میلتون فریدمن. ما جماعت ایران رو، مخاطب رو با اسم بعضی از این افراد باید آشنا بکنیم، محققین برن بیشتر روش، یعنی اسم اشعار رو باید عبور چه اینا با کی طرف رو بعضی هفته مکنم میکنم این استاد عالی قدر اقتصاد
خودشون توی آمریکا بهش میگن جن کتوله.
جن کتوله،
بله. بله. یعنی معروف در ایالات متحده به جن کتوله.
بله. این مکتب شیکاگو. بله. و بعد تو این کتاب 500 صفحه خانم نائومی کلاین که به نظر من فوق العاده است این کاری که این خانم کرده، بر اساس سخنرانی ایشون در یکی از دانشگاه شیکاگو، دانشگاه لوید فکر می‌کنم،
بله،
یک فیلمی ساختن و ما در مورد این فیلم، نه در مورد میلتون فریدمن می‌خوایم شب صحبت بکنیم، اقتصاددانی که بحث اقتصاد آزاد رو و در مورد خطرات اقتصاد آزاد و این تاریخش رو که مثلا با چی شروع شد، با کدوم کشور آزمایشگاه شروع شد، که البته من یه شما با تاریخش بفرمایید این واسه من یه بحثی خواهم داشت، سوالاتی خواهم داشت، اشاره به تهدیدات آمریکا که تو مقاله مجله شورای روابط خارجی فارن افرز چند به چند تا مقاله میخوام اشاره کنم که سندی بر عقب نشینی و احتیاط و ترس بر مردم تعریف کنم که یک ماه نیم پیش یک مقالهی در آوردم تحت عنوان زمان حمله به ایران رسیده Time to attack ایران شورای روابط خارجی مجله فارن افرز بعد از 25 روز یه مقاله دیگه میاد که نه موقع حمله نرسیده و بعد مقاله دیگه که ایران مثل کره شمالی میشه مهار کرد. بعد مقاله بعدی خلاصه ادامه داره که مردم باید بدونن که توی بزرگترین مرکز تصمیم گیرنده و تو مجله اون ارگان چی گفتن، چی شده و الان تو چه موقعیتی هستن. این جزئیات برای مردم ما خیلی مهمه و امیدوارم که بپردازیم به همین. خواهش میکنم حالا شما این تاریخ اول میلتون فریدمن چیه؟ ما تو برنامه پیش که در ارتباط ربا صحبت کردیم نای فرگسون شما کردیم نقدی بر بانک های ربوی و نای فرگسون. اینجا میلتون فریدمن یک اقتصاددانه که سیستمی که او پیشنهاد میکنه الگوی خیلی کشورها شد و
در 35 سال گذشته پارادایم حاکم بر اقتصاد لیبرالیه.
خب بعد ما چرا مثلا بعد از این 33 سال توی کشور خودمون در مورد افرادی که احتمالاً تفکراتشون به جای دیگه هم رسوب کرده رسیده و این تخریب اسم برنامه امروز امشب دکترین ویرانگری خلاقه. این ویرانگری خلاق توی یعنی به انگلیسی creative destruction توی ادبیات نو محافظه‌کاران خیلی زیاده. مدل برای اولین بار میبینم توی ادبیات اقتصاددان ها اومده. من یه بیشتر از این مقدمه عرض نمی کنم، قصه رو شما شروع کنید، بعد من یه جای یک صحبتی دیگه هم داشت در ضمن بعد از یک مدتی با یه اشاره کل این فیلم 70 چند دقیقه رو هم ما رو مانیتور داشته باشیم، صداش نداریم ولی گاه گداری با هم نگاه میکنیم. امیدوارم تلویزیون این رو دوبله بکنه بعد یک بار دیگه تفسیر بکنه و
اینو ما ترجمه کردیم، زیرنویس کردیم، منتشر شده.
منتشر شده.
بله، یعنی زیرنویسش منتشر شده، در اختیار دانشجویان و محیط دانشگاهی هست.
بعد ان شاء الله پخش بشه. شما مدتی رو میتون فریدمن کار میکنید؟
من تدریس میکنم الان نزدیک 3 ماه 4 ماه.
انگیزتون چی بود که فریدمن کار کنید؟
انگیزه که داشتم این بود که به دو دلیل، یکی فروپاشی اقتصادی غرب رو توی مقالات متعدد دیدم که میگفتن شاگردان فریدمن موجب فروپاشی اقتصادی آمریکا شدن. یکیشون رئیس فدرال رزرو بود، یکیشون هم رئیس یعنی وزیر خزانه داری ایالات متحده. بعد می‌خواستم ببینم که اساساً چرا دیدگاه فریدمن در 30 سال گذشته موجب فروپ به اینجا رسیده که اقتصاد ایالات متحده رو دچار مشکل کرده. انگیزه دوم داخلی بود، به دلیل اینکه جریان شناسی فرهنگی در کشور ما مشخصه، یعنی تقریبا همه نخبگان جامعه شناخت دقیقی از جریان‌های فرهنگی تو کشور به طور نسبی دارن. جریان‌های سیاسی رو همه مردم می‌دونن. همه مردم می‌دونن که ما مثلا دو تا جریان کلی سیاسی داریم در کشور، ولی جریان‌های اقتصادی رو تقریبا کسی سراغشون نرفته و جریان شناسی اقتصادی نکرده. به طور کلی در بخش داخل کشور ما دو جریان حاکم اقتصادی داریم، یکی جریان نئوکینزی ها که در بخشی از مرکز تصمیم سازی کشور و محیط دانشگاهی و مدیران کشور هستند. جریان دوم جریان غالب فریدمنی هاست. جریان فریدمنی ها و در واقع تلقی های مکتب شیکاگو در بدنه مدیریتی اقتصادی کشور و در محیط دانشگاهی کشور حاکمه. از این جهت من احساس کردم که تمایز این که ما وقتی با لیبرالیزم سیاسی سر جنگ داریم، با لیبرالیزم فرهنگی، ولی چرا در کشور کسی متوجه لیبرالیزم اقتصادی نیست که در همون چارچوب اون مبحث مواجهه با ربا و دیدگاهی که نایل فرگوسن و دیگران داشتن رو بررسی کردیم. این بود که با این انگیزه من رفتم سراغ میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو. ضمن اینکه از نظر تلقی های تفکر استراتژیک فریدمن نزدیک به جریان جمهوری‌خواهای آمریکاست، شاگردان مشترکی داره با آقای لوشتراوس. آقای لوشتراوس در همون شیکاگو جریانی رو پرورون که این جریان بعداً معروف شدن به نئوکان‌ها. نئوکان‌ها بخش قابل توجهشون شاگردان فریدمن هم هستن، مشترکن. در واقع اگر بخوام بگیم مشرب فکری و سیاسی و تفکر استراتژیک در واقع نئوکان‌ها، در واقع نو محافظه‌کاران ایالات متحده پشت سر جورج دبلیو بوش و اینهایی که الان پشت سر نیوت کینگریج و دیگران در این انتخابات ریاست جمهوری آتی ایالات متحده جمع شدن، اینها از کدوم مشرب فکری تغذیه می‌کنن؟ از نظر سیاسی در فلسفه سیاسی لوشتراوس هستند، از نظر اقتصادی در واقع فلسفه اقتصادی میلتون فریدمن. شناخت این ضرورت امروز جامعه ما بود که از این طرف من مشخص کنم. خب یک دوره تدریس این رو شروع کردم که همچنان ادامه داره، تمرکزم بیشتر روی کتاب کپیتالیسم و فریدامش بود که متن اصلی تخصصیش هست و سیاست‌های پولی که داشته و احساس میکنم داخل جامعه ما یکی از ضروریات و در واقع واجبات امروز محیط نخبگان، محیط فکری و محیط روشنفکری ما شناخته دیدگاه های فریدمن و نفوذی که در اقتصاد جمهوری اسلامی داره متاسفانه و همچنین زمینه های فروپاشی اقتصادی ایالات متحده و بخشی از اقتصاد اروپا معلول سیاست های دوره ریگان توسط میلتون فریدمن به این سوست. این برای آسیب شناسی کار و برای جریان شناسی نوع غرب شناسی حرفه‌ای در حوزه اقتصاد استراتژیک محسوب میشه که خب ضرورت کار بود.
من یک نکته میخواستم عرض کنم. این کلمه نو محافظه کارم برای بعضی هضم نمیشه. من به نظر ما تو ترجمه ها دقت نمی کنیم.
بله.
اونا میگن نیو کنسرواتیف، یعنی محافظه کار جدید. یا نو محافظه کار. خود این محافظه کارم گمراه کنند.
بله.
در واقع اینا نیو صهیونیست ها هستن.
بله.
یعنی کسایی هستن که برای همین کلمه صهیونیسم باید یه جایی فکر بکنیم که خیلی تبدیل نشه به یه جوری که در واقع حساسیت چه دست بده. اینا کسایی هستن که تو جامعه آمریکا خودشون این عبارت برای خودشون انتخاب کردن که جامعه نفهمه واقعا چه خبره. یعنی درستش کردن برای مردم عادی آمریکا، طبقه متوسط، که سر درد نیاره فکر کنه که اینا حالا یک طبقه متخصص و الیت و دلسوز و یک گروه مثل جمهوری خواه دموکرات نیو کنسرواتیو خواه، درسته که اینطوری اینا همون صهیونیست‌های جدید هستن.
بله. در شبه جمهوری خواه.
و یکی از فلسفه‌های جدیشون ویرانگری خلاقه.
بله.
یعنی افرادی مثل مایکل لدین
و الیوت کوهن.
اینا گروه اینا یک کلمه رو ابدا کردن به اسم ویرانگری یا تخریب خلاق. یعنی به هم ریختن جهان با یه خلاقیت.
بله.
یعنی اینجور این شیطنت
خلاقانه.
خلاقانه. یعنی یک جور شیطنت محضه.
بله.
و به نظر من با تو این مسئله دقت کرد، اینو رو باید باز کرد، ما دوباره اینا رو معنی کنیم. یعنی ما با اینا سر کار داریم.
بله.
دشمنی ما با ما هستش. بله. نوک پیکان حرکت این اصطلاح نو محافظه کار ایران هست.
بله.
سالهاست اینجاست ولی الان دیگه واقعا زبونه کشیده و در واقع شرایط جوری شده که اون چیزی که میگفتم ویرانگری خلاقانه داره جامعه عمل میشه. تو بحث اقتصاد میلتون فریدمن هم همین رو داره.
بله.
به اصطلاح کریتیو دیستراکشن که به نظر من خیلی شیطنت آمیزه. یعنی این خود این کلمه یعنی از ماکیاول هم اونورتره. اینا رو باید بحث بکنیم که بدونیم با چه رقیب
الان
پریدنیتی طرف.
چند روز قبل توی مارنینگ شو که برنامه است که دختر زرگنیو بورژاژینسکی مدیریت میکنه در رادیو آمریکا، نایل فرگوسن که دفعه بهش پرداختیم این چند روز گذشته، نایل فرگوسن چند روز قبلش یک موضعی گرفته بود، 5 تا دلیل آورده بود که به ایران حمله نکنید
بله.
که عدلش مسئله بالا رفتن قیمت نفت بود، اینکه ایران پاسخش معلوم نیست چه خواهد شد و مواردی از این دست. بعد از اینکه توی مثلا مارنینگ شو توی این برنامه که مربوط به دختر بریژینسکی هست توی رادیو آمریکا یه موضع اینجوری داشت و رد کرد نظر خودش رو، چند روز پیش از خود بیت المقدس در فلسطین اشغالی مطلبی رو در نیوزویک چاپ کرده در 6 فوریه، همین چند روز گذشته، آخرین شماره نیوزویک، و اونجا رد کرده نظراتش رو، 5 تا دلیل اقامه کرده باید به ایران حمله کرد و مبتنی بر همین ویرانگری خلاق. اصل و اونجا آقای نایل فرگوسن قرار داده روی ویرانگری خلاق. خیلی عجیبه یک استراتژیست اقتصادی مثل نایل فرگوسن که استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه هاروارد هم هست، این همزمان میاد توی زمین میلتون فریدمن، توی قاعده میلتون فریدمن و روی ویرانگری خلاق در اصل جنگ و حمله به ایران یاد میکنه. یعنی آخرین موضع گیریست که از اینها ما چند روز گذشته داشتیم. ببینید من نکته اساسی ویرانگری خلاق رو مشخص کنم که از کجا میاد. ویرانگری خلاق در فلسفه سیاست، در فلسفه علوم اجتماعی و به خصوص در فلسفه نظامی و فلسفه جنگ بعد از دیدگاه آرنولد توینبی و شپنگلر و دیگران در مسئله ضرورت‌های بازسازی تمدنی حرفشون این بود که جنگ تمدن سازه. چطور ممکنه جنگ تمدن سازی کنه؟ میگن جنگ وقتی شد همه جا خراب میشه، شما بعد از اون نظم جدیدی جایگزین میکنید که جای ویرانی های جنگ، جای دولت هایی است که جابجا میشن، جای مرز هایی است که تغییر میکنه بعد از جنگ ها. و اساسا جنگ تمدن سازه، اصل جنگ تمدن سازه در فلسفه نظامی غربی ها در 200 سال گذشته جایگاه عجیبی از نظر مطالعاتی داشته و این فلسفه پذیرفته شده است. پس در فلسفه نظامی پذیرفته شده است که با جنگ میشه تمدن ساخت، چون جنگ وقتی شد همه چیز رو خراب میکنه. این نظریه بعداً آمد در اقتصاد. قبل از اینکه آقای فریدمن اینو در اقتصاد استفاده کنه، اینو از فلسفه نظامی، بعد از اینکه از فلسفه سیاست، فلسفه اجتماعی و فلسفه نظامی این گرفته شد، قبل از اینکه در فلسفه اقتصاد اینو به یک اصل در مکتب شیکاگو تبدیل کنه، یک حرف دیگه رو زد آقای فریدمن. بحث فریدمن این بود که دکتر کامرون در کانادا آمده بود، از روش شوک درمانی استفاده کرده بود، پروژه رو برای سازمان سیا کار کرده بود که با روش شوک درمانی در روانپزشکی میشه ذهن انسانها رو پاک کرد، ذهن انسانها رو در واقع سبک کرد، خالی کرد و مطلب جدیدی رو در این ذهن انسانها نوشت. این صفحه‌ای که شما مداد پاک کن دست میگیرید، پاک میکنید آنچه که با مداد نوشته شده و متن جدیدی مینویسید. نظریه شاک تراپی یا روش شوک درمانی آقای دکتر کامرون در اون دانشگاه های کانادا ایده‌ای داد به آقای میلتون فریدمن که بیاد بدن یک جامعه و کشور رو عین یک بدن فرض کنه و نقشه اقتصادی اونجا رو و برنامه اقتصادی اونجا و اصلا سیستم اقتصادی جامعه و کشور رو عین ذهن یک کسی ببینه. حالا حرف آقای میلتون فریدمن اینه، اگر ما همون شوکی رو که دکتر کامرون وارد میکرد به بدن انسان و بعد از اینکه بدن انسان متاثر از اون شوک ذهنش پاک میشد و اینها حرف جدیدی در اون ایجاد میکردن، اگه بشه یک اقتصاد رو هم نظمش رو به هم زد و این رو ویران کرد، با این شوکی که ایجاد میشه این ویرانگری خلاق به وجود میاد. شاید کلمه ویرانگری هوشمند، یعنی در واقع سمارت ما بیاریم اینجا، هوشمندی رو بیشتر اینجا مد نظر داشته باشیم، شاید بیشتر منظور اینا رو برسونه. ویرانگری هوشمندانه به این معنی که ما بزنیم خراب کنیم که یک گزاره جایگزین بشه. برای که بینندگان عزیز بهتر موضوع براشون روشن بشه، من این مثال رو میزنم که در دورهای اخیر به این اضافه کرد میلتون فریدمن. ببینید الان مثلا ما یک نقاطی تو تهران داریم بافت فرسوده است، شهر داری میاد یه برنامه 25 ساله 50 ساله در نظر میگیره که آرام آرام این بافت فرسوده خونه ها خراب بشه، به طرح شهرداری خیابونا پهن بشه و آرام آرام به اصطلاح وام هایی به اینا داده بشه، اینا خونه هاشون رو بسازن ببرن بالا. الان از تلویزیون برنامه های انیمیشنی پخش میشه که مردم رو تشویق میکنه برن تو تبصره فلان و فلان وام هایی بگیرن، خونه مستعمل شما خراب کنن بسازن از نو ایجاد کنن. دستگاه تبلیغات رسمی، شهرداری، وزارت مسکن و نهادهای متعدد میان پای کار که دوره 25 ساله 50 ساله بافت فرسوده رو جلو ببرن. فریدمن و شاگردانش نظریه معکوسی دارن، میگن یه بافت فرسوده رو منتظر زلزله بمونید. اگر شما 25 تا 50 سال طول میکشه بافت فرسوده یه شهری رو اصلاح کنید، زلزله که آمد زلزله بد بود ولی یه حسن میگه برای شما داشت. اونجایی که میخواستید بافت فرسوده رو اصلاح کنید و بازسازی کنید، حالا ویران شد، حالا از نو بسازیدش. اینه که شما میبینید آخرین مقاله‌ای که میلتون فریدمن در وال استریت جورنال مینویسه در 93 سالگیش، یک سال قبل از مرگش، زمانیه که طوفان کاترینا در ایالات متحده میاد، در مورد اون طوفان و اون در واقع ویرانی هایی که شد با لبخند و شعف نکاتی در مورد اصلاح آموزش پرورش آمریکا مینویسه که دیگه اون مدارس اونجا رو بازسازی نکنید و مدارس خصوصی کنید. پس ویرانگری خلاق منتظر زلزله میمونه، منتظر سیل میمونه، منتظر سونامی میمونه، منتظر کودتا و جنگ میمونه، منتظر وقایع میمونه که بتوان از اونها در قالب شوک یاد کرد. شوک ها رو به چند دسته تقسیم میکنه، شوک های طبیعی، زلزله، سیل، سونامی و غیره، شوک های مصنوعی، جنگ، کودتا و ترور. میگه میگن 11 سپتامبر یک شوک مصنوعی بود که این شوکی که وارد شد ایالات متحده به تبع این شوک یک انرژی رو آزاد کرد به مدت 10 سال که دو کشور عراق و افغانستان رو گرفت، بسیار از مشکلات اقتصادیش رو فرافکنی کرد، در داخل آمریکا جامعه آمریکا رو بست، وزارت هوملند سکیوریتی یا وزارت امنیت داخلی رو به وجود آورد. پس این هم یک نکته. من شوک رو تعریف کنم خیلی اجمالی. شوک یعنی ضربه‌ای که تعادل یک سیستم رو به هم میزنه. حالا مثلا بدن من یا بدن شما، اگر الان تو این استودیو یک تیراهنی از سقف بیفته بخوره به من، بخوره به شما، بدن من یا شما تحمل نکنه این شوک رو، جوری که ما تعادلمون از دست بره، غیر از اینکه میافتیم بیهوش بشیم یا از بین بریم، این شوک خارج از آستانه تحمل ما بوده، شوک فیزیکی. حالا شوک روانی. شوک روانی ممکنه یک کسی یه خبری به ما بده که حد تحمل روانی ما نیست. مثلا یک عزیزی رو خیلی ما دوست داریم و خبر مرگش رو به ما بدن. خب یه دفعه ما تعادلمون از دست میدیم، ناراحت میشیم، سرمون گیج میره، میافتیم. پس تعادل روانی یا تعادل فیزیکی یک جامعه رو یا یک فرد رو شما به هم بزنید، از شوک استفاده میکنید. شوک فیزیکی یا شوک روانی. شوک روانی رو رسانه ها ایجاد میکنن، شوک فیزیکی رو هم که در قالب جنگ و سیل و زلزله و از این دست موارد دنبال میکنن. آستانه تحمل یک فرد رو میسنجیم، یه شوکی بهش وارد میکنیم. خبری که برای شما مهمه برای من ممکنه مهم نباشه، یا آنچه که آستانه تحمل جسمی شما محسوب میشه آستانه تحمل جسمی من محسوب نشه. پس در مورد کشورها و جامعه ها مختلفه. ممکنه یه مدل رو در مورد شیلی پیاده کنن، در مورد انگلیس پیاده کنن، در مورد خود آمریکا پیاده کنن، در مورد ایران جواب نده. پس بس اینه که اون ضربه روانی یا فیزیکی که ایجاد میشه خارج از آستانه تحمل اون جامعه هست رو اینا محاسبه میکنن، میان شاک داکترین رو اجرا میکنن. خب در شاک داکترین ما توی تئوری بازی‌ها در مدیریت بحران 4 لایه داریم: شرایط عادی، تنش، تشنج و بحران. بنگن نردبان تشدید عمودی بحران در مدیریت بحران. شوک وقتی وارد میشه آستانه تحمل‌ها رو می‌سنجن، نسبت به اون آستانه تحمل مثل دیگه زودفزی که یک سوپاپ اطمینان داره، اگر حد اون بخار بیشتر از حد متعارف باشه آستانه تحملش محدود منفجر میشه. اینا روی انفجارهای داخلی از نظر شوکای سیاسی. شوک فرهنگی، به کسی از یه محیط روستایی پرتاب میشه به یک جامعه پیچیده مدرن شهری، شوک بهش وارد میشه. دستمایه خیلی از کارگردان‌ها در جهان باش فیلم سینمایی میسازن. یا شوک فرهنگی، این که یکی از یک محیط فرهنگی کاملا دینی و سنتی بیفته در یک محیط کاملا لیبرال باز یا به عکس. پس شوک فرهنگی، شوک سیاسی که همون کودتاها و موارد دیگه است، شوک نظامی، شوک اقتصادی که نمونهش رو شما در اوایل دهه 1990 حدود 21 دو سال پیش در مواجهه با ببرای جنوب شرق آسیا ملاحظه فرمودید که یه شوک اقتصادی بانکی اینا وارد کردن به جنوب شرق آسیا. کشور کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، مالزی، اندونزی، کشورهای موسوم به ببرهای آسیا یک شکست سنگینی خوردن. دولت آقای سوهارتو در اندونزی سقوط کرد. دولت کره جنوبی با 100 میلیارد دلار بودجه آنی که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بهش اعتبار دادن روی پامون، خیلی مشکلات ایجاد شد. پس این شوک‌های متعدد رو اینا در 35 سال گذشته میشنن برنامه‌ریزی میکنن. دکترینشون اینه، میگن که شما برای بعد از شوک کشور هدف یا جامعه هدف برنامه داشته باشید، شوک‌ها رو آماده کنید. بعد از اینکه این شوک‌ها آماده شد، مطلب آماده شد، تا شوک وارد شد ضربه اصلی و ضربه نهایی رو به اون جامعه بزنید.
خب این در مورد اینکه این شوک چی هستش، چون تو همین فیلمی که بر اساس سخنرانی خانم نائومی کلاین ساخته شده، شوک ها باید یه بحث بکنیم که این شوکی که وارد میشه کی طراحی میکنه.
بله.
مثال بزنیم که در تاریخ مثلا چه اتفاقاتی تو این مثلا 30 سال گذشته اتفاق افتاده، 40 سال گذشته اتفاق افتاده که در واقع پشتش تفکر میتون فیدمنه. این که شوک و بعد بعدش برنامه چی داشتن رو، این مهمه، چون اگه نشناسیم جنس رو که بوده تو این فیلم هست، من فکر میکنم این قسمت اولش این بعد این دوبله بشه، این قسمت همون مرکز
روانیست که آقای دکتر کامرون اینجا داشته در واقع آموزش میداده، روش اعمال میکرده برای سازمان سیا روش شوک تراپی رو، از این طریق استفاده میکردن، افراد رو زیر شوکای الکتریکی قرار میدادن و در واقع شوک تراپی رو برای اینکه ذهن افراد رو
پاک کنه.
از اینجا ایده میگیره آقای دکتر فریدمن، مکتب شیکاگو رو در این حوزه رقم میزنه که با شوک درمان. البته مکتب شیکاگو بحث نظارت پول، بحث سیاست‌های پولی و موارد گسترده رو داره. یک بخش اصلی مکتب شیکاگو ناظر به این هست که باید اقتصادها رو، سیاستها رو، جوامع رو با شوک مواجه کرد. این شوکا رو یا پیشبینی میشه کرد، طرح باید برای بعدش داشت، یا شوکا رو به شکل مصنوعی باید به وجود آورد.
حالا برام جالبه که یه آدمی بیاد تو کتاب خانم کلاین کاملا اومده که به صورت کاملا تصادفی فریدمن این ماجرای شکنجه یا در واقع حالا نخواسته این روانشناس که توی مرکز مونتریال تو مگیل هستش به دنبال یه طرحی تو ذهنش داشته این دکتر کامرون.
بله.
که بیمارها رو با شوک مغزشون رو پاک بکنه و از نو اینا رو بسازه که همشون روانی میشه.
بله روانی.
همشون
پروژه شکست خورده.
شکست میخوره، هم دولت کانادا رو دادگاهی میکنن، خسارت میگیرن، هم سازمان سیا رو
بله.
اولین بار خسارت میگیرن. بعد جالب این با چه مغز اقتصادی باشه که از این الهام میگیره.
بله.
یعنی از یک صحنه شکنجه، از یک صحنه کاملا مخرب و شکست خورده الهام بگیره که این رو تو کشورها پیاده کنه.
بله.
تو جامعه پیاده، یه شوکی وارد کنه، بعد از اینکه همه چی میرزه به هم، رو از این آب گلالود یه کاری بتونه بکنه به لحاظ اقتصادی.
بله.
این به نظرم تو جامعه ما مطرح کردنش مهمه و تکرارش هم مهمه. یعنی بعد از اینکه، یعنی مثل اون برنامه اونش که سه تا برنامه تو با سود بانکی رفتیم، بعد هیچ کس هیچی نگفت.
بله.
تا خورد بینید.
بله.
10 ماه بعد خورد به اون
اختلاس 3000 میلیاردی.
همه علائمش رو تو همین برنامه گفته. بله. بود. یعنی مهمه که یک تمی رو که موفق هست تکرار بکنید تا جا بیفته. بعد دانشگاه ها رو این کار بکنید. یعنی شما هر چی تو هر دانشگاه شما سخنرانی کافی نیست.
بله.
رسانه باید به اون بپردازه. این فیلم مستعد به نظرم یک کار خیلی جالبی اتفاق افتاد. کتاب این خانم 500 صفحه است، خوندنی هم هست.
بله.
ترجمه که شده.
من دو تا از دوستان دانشجو اوایل پاییز امسال شروع کردن کتابو ترجمه کنن، که یکی دیگه از دوستان دانشجو خبر داد که این توسط یکی از انتشاراتی ها ترجمه شده و در کشور منتشر شده تحت عنوان کتاب دکترین شوک، که دو تا از آقایون اینو ترجمه کردن و چند ماه پیش این کتاب اومده بازار، الان داخل کشور ترجمه شده.
یعنی بعد با این بیمارستان شروع میشه ایده ایشون، یعنی از اینجا الهام میگیره. بعد میاد تو دانشگاه شیکاگو.
بله، خانم کلاین.
آره، خانم نام کلاین.
بله، این توی همون دانشگاه آقای میلتون فریدمن در دانشگاه شیکاگو داره میگه که این نظریه چطور از اینجا شکل گرفت و آمد.
و در واقع این کل این کتاب به جای خود که این سیر رو میگه، ولی این فیلمی که 70 خوری دقیقه هستش به اسم دکترین شوک، اینم روالش خیلی جالب. با این بیمارستان روانی شروع میشه و بعد همکاری سیاه با این سازمان، این مرکز روانی در دانشگاه کانادا، بعد میره به تئوری فریدمن برای تخریب.
بله.
تخریبی که با خلاقیت اونجوری بهش میگه کریتیو دیستراکشن، ویرانگری خلاق.
بله.
و بعد اینکه تو این اوضاع احوال بازار آزاد، یعنی این رو با یه تبیین میکنه.
بله.
اگر لطفا میره صدای اینو کمتر کنیم که چیز باشه، چون
بله
درد ما رو نمیده.
بله. نکته ای که در دیدگاه آقای میلتون فریدمن های اهمیته، میلتون فریدمن قائل به اقتصاد مطلقاً بازار آزاده، فری مارکت یا بازار آزاده، که میگه برخلاف نوکینزی ها و کینزی ها که قائل به یک مقدار دخالت دولت در بعضی از حوزه های اقتصادی هستن، آقای میلتون فریدمن و شاگردانش اقتصاد رو مطلقاً بازار یعنی آزاد میگیرن و خود بازار رو بازیگر اصلی اقتصاد میدونن. نظریه دوم آقای فریدمن اینه که اساساً توسعه سیاسی ریشه در توسعه اقتصادی داره. اول باید اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار آزاد شکل بگیره تا از طریق اون آزادی سیاسی پدید بیاد. پس اگر فریدام و آزادی سیاسی رو کسی دنبال میکنه، اول باید آزادی اقتصادی رو در اون جامعه رقم بزنه. نقش دولت باید به حداقل برسه. این نظریه که الان تو ایران متاسفانه خیلی برجسته شده و خیلی روی اون کار میکنن و تقریبا مد نظر همه هست، متاسفانه بحث دولت کوچک، کوچک سازی دولت و دولت کوچک مربوط به آقای میلتون فریدمنه. و از سوی دیگه یه بار بهش میگن که در دو تا دانشگاه مختلف میگه که قرار بوده به من دکترای افتخاری بدن، نرفتم بگیرم. میگن چرا؟ میگه به دلیل اینکه اون دو تا دانشگاه در واقع از پول دولتی تغذیه میکردن و من مدرک به اصطلاح دکترای افتخاری رو نرفتم از این دانشگاه بگیرم چون دولتی بود. آموزش و پرورش، آموزش عالی و هر حوزه دیگه ای رو بررسی میکنه، میگه اساساً در این حوزه ها هم حتی نباید دولت دخالت کنه. پس این یک نظریه بسیار افراطیه و ناظر به اون دیدگاه های پولی که داره. خب خواستگاه هایی که داره، اولین آزمایشگاهش بعد از کودتایی است که علیه آقای آلنده صورت میگیره در کشور شیلی. خب آزمایشگاه اولش ایران بود، یعنی بعد از اینکه مصدق در ایران سقوط کرد، کریمت روزولت و دیگران که آمدن اینجا امتحان کردن در پروژه آژاد، دیدن که این ویرانگری خلاق جواب میده. بعد از این تست اولیه، اولین آزمایشگاه اقتصادی میلتون فریدمن در واقع شیلی بود که بلافاصله همین الان the first test قید شد، به اصطلاح تست اول در شیلی. وقتی که آقای آلنده سقوط کرد در شیلی توسط طرح آقای کیسینجر و کیسینجر برنامه تهیه کرد و کودتای صورت گرفت، پینوشه اونجا رو مورد هجوم قرار داد. این کنفرانس خانم نائومی کلاین در دانشگاه شیلی هست که داره براشون توضیح میده چه بلایی بر سر اون اومد 3 سال پیش 5 سال پیش. مبتنی بر دیدگاه آقای میلتون فریدمن بعد از کودتایی که شد و پینوشه سر کار آمد، یک ضربه جدی به این کشور زدن. اون ضربه جدی هم این بود که مکتب شیکاگو رو پیاده کردن، چون مسئولین اقتصاد شیلی شاگردان میلتون فریدمن در دانشگاه شیکاگو بودن.
اینم باز ثبات کرد.
بله. تقریبا 375% تورم میره بالا بعد از اینکه دیدگاه میلتون فریدمن اونجا پیاده میشه. و یک وضعیت ناهنجار اقتصادی در اقتصاد کشور شیلی پدید میاد با همین ویرانگری خلاق. یک شوک اقتصادی عجیبی رو بعد از شوک سیاسی کودتا به اون کشور وارد میکنن، تمام مسائل رو اونجا آزاد میکنن در راستای سیاست‌های ایالات متحده. آزمایشگاهی میشه برای اینکه بعداً در دوره خانم تاچر، مارگارت تاچر در کشور انگلیس، وقتی که اینا قرار بود دیدگاه فون هایک رو، یکی دیگه است که در واقع اون هم عین میلتون فریدمن یک دیدگاه اینچنینی داره، اونها رو پیاده کنن، که خانم مارگارت تاچر بعداً به فون هایک میگه که اینجا شیلی نیست که با این حد از آزادی میخواد اقتصاد رو بی‌محابا آزاد کنید. شیلی رو نابود کردن اینها با طرح میلتون فریدمن. میگه که 375% تورم اونجا بالا میره. من همینجا یه پرانتز باز میکنم. وقایعی که در یک ماه گذشته در اقتصاد ما صورت گرفت، وضعیت در واقع رفتن سکه تا حد 1,000,000 تومان، یعنی 5 برابر شدن قیمت سکه از 200,000 تومان تا 1,000,000 تومان که الان برگشته هلوش 800 تومان هست، یا وضعیت خاصی که در دلار پیش اومد در ایران که یک دفعه مثلا از 1,000 تومان رفت 2,000 تومان شد برابرش با ریال. آنچه که مطرح بود این بود که این شوک ها رو شبیه همون شوک های شیلی برنامه‌ریزی کرده بودن، که اینجا البته دلالی بود، منتهی مراتب از تهدیدهای امنیت ملی که بعضی از کارشناسان اقتصادی مصاحبه کردن گفتن نهادهای امنیتی دخالت کنن در این قضیه و نگران بودن، و بعضی از افراد در مجلس و جای دیگه. حاکی از این بود که دیدگاه فریدمن بعضی جاها الان در اقتصاد ما داره پیاده میشه یک شوک اقتصادی، البته غافل از این که آستانه تحمل سیاسی، آستانه تحمل اقتصادی و آستانه تحمل نظامی اجتماعی و فرهنگی ایران خیلی عظیم‌تر از جامعه‌ای مثل کشور شیلی است. ولی شوکای اقتصادی که اینها ایجاد کردن و تورم این مقداری به وجود آورد، برای بینندگان عزیز برای اینکه بهتر آشنا بشن که چه سازوکاری داره، شبیه آن اتفاقاتی بود که یک ماه گذشته در وضع اقتصاد خودمون افتاد، که بعضا دستگاه‌ها و مطبوعات و خبرگزاری‌ها و افراد متعددی مصاحبه کردن گفتن مثلا 40-50 نفر بودن، حجم زیادی در واقع طلا رو تو بازار تهران جمع کردن و تو بازار ایران و دلار رو چیکار کردن، بعض ارز این کارو کردن، که سیاست‌های رو بانک مرکزی اومد اعمال کرد و سریع قضیه رو مهار کرد. ببینید، مبتنی بر این دیدگاه اقتصاد شیلی رو نابود کردن، یعنی شوک سیاسی کودتا و بعدم شوک اقتصادی. مرحله بعد از اینجا میاد انگلیس، در انگلیس خانم تاچر این اتفاق میفته، شوک تاچرین پیاده میشه. شوک تاچرینی که پیاده میشه، میان تمام حوزه‌های اقتصاد انگلیس رو خصوصی میکنن، مردم میدیدن توی خیابون، همونطوری که توی فیلم هم نشون میده، این آشوب‌هایی که چند ماه گذشته در انگلیس پیش اومد سر این مشکلات اقتصادی اخیر، شبیه همین قضایا در اوایل دهه 1980 زمان خانم مارگارت تاچر با وجود میاد، که البته اون موقع یک معاهده آسمانی دستشون رو میگیره، اونم جنگ بین انگلیس و آرژانتین بر سر جزایر مالویناس یا فالکلند هست، که موجب میشه توجه مردم بره به مسائل سیاست خارجی و جنگ، و اینا بتونن خصوصی سازی رو در انگلیس به اوج برسونن. آزمایشگاه سومش ایالات متحده است. ریگان همون موقع سر کار میاد و دولت ریگان 25-26 سال پیش میلتون فریدمن و شاگردانش رو به عنوان عناصر اصلی در حزب جمهوری خواه پای کار اقتصاد میارن. مکتب شیکاگو و سیاست‌های پودی، تئوری مقررات زدایی که بخشش الان در کشور ما هم داره پیاده میشه، مقوله مقررات زدایی، نظریه مقررات زدایی رو آقای ریگان میگیره پیاده میکنه. اقتصاد ایالات متحده با شوکی مواجه میشه در طول 12 ساله که 8 سالش آقای ریگان بود، 4 سال هم بوش پدر، که تام ریچ در واقع از وزرای اقتصادی کابینه کلینتون دموکرات‌ها که بعداً سر کار میاد یک مصاحبه میکنه و بعداً میگه که مصیبت‌های اقتصادی که برای ایالات متحده پیش اومد حاصل دیدگاه فریدمن بود که کلینتون سعی میکنه یک مقدار اینا رو مهار کنه با اون دیدگاهی که در اون سیاست‌های زمان روزولت بود. اما مدل اصلی که بعداً گسترش پیدا میکنه زمان یلسین هست. اینا معتقدن که سیاست‌های اینها بود که شوروی رو فروپاشوند و یلسین رو سر کار آوردن. میرن بلافاصله به یلسین میگن شما در لیبرالیسم اقتصادی باید جلو برید تا لیبرالیسم سیاسیتون حاکم بشه. بعد از کودتا علیه آقای گورباچوف و قدرت گرفتن آقای فروپاشی شوروی و بعدم قدرت گرفتن آقای بوریس یلسین، سیاست‌های اقتصادی اینا بلای سر روسیه میاره که بعد وقتی دوما متوجه خطر نفوذ اندیشه میلتون فریدمن در روسیه میشه و اینکه همه چیز در روسیه در حال خصوصی شدن هست، هم به آنچه که دولت انباش کرده بود از ثروت ملی در گذاری مقررات زدایی اینا دارن چوب حراج میزنن و 21 خانواده مافیایی در روسیه شکل گرفته، درست در یک چنین شرایطی آقای یلسین دستور میده که دومای روسیه یعنی مجلس روسیه رو که اعتراض کرده بود به سیاست‌های فریدمنی اینها با تانک آرایش میگیرن و به روز روشن حمله میکنن با تانک‌های T-72 به در واقع این ساختمان دوما و ساختمان دوما رو مورد هجوم قرار میدن، درست در شرایطی که نمایندگان پارلمان روسیه داخل اون مجلس بودن. رزمگاه بعدیشون خود عراق هست. اول میان تحریم ها رو علیه عراق به مدت 10 سال گسترش میدن که الان طرح تحریمشون علیه ایران هم در این لول میگنجه. میگن که با طرح تحریم ها میتونیم تضعیف کنیم کشور هدف رو آماده بشه برای شوک. پس چی بود؟ آستانه تحمل. این آستانه تحمل جوریه که شوک بهش اعمال نمیشه، آستانه تحمل رو باید بیارن پایین که وقتی شوک رو وارد میکنن این متلاشی بشه. کشوری مثل عراق رو 10 سال تحریم کردن، تحریم نفتی و منطقه پرواز ممنوع. وقتی آستانه تحمل عراق اومد پایین، حالا با یک تلنگر کوچیک با یک حمله نظامی به سقوط وادارش کردن. طرحشون الان اینه، اونجوری که خودشون میگن که آستانه تحمل ایران بالاست از نظر اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، اجتماعی. آستانه تحمل ایران رو باید بیارن پایین با تحریم اقتصادی. و وقتی به اینجا رسوندن، حالا با یک تلنگر کوچیک نظامی فرو می‌ریزه. خب البته من اشاره می‌کنم که استراتژی جمهوری اسلامی در طول 10 سال گذشته برای خنثی کردن این دکترین چی بوده و بعضی از ابعاد و ملاحظات اونو میگم که چطور ما آستانه تحمل رو در جمهوری اسلامی در واقع به صورت شناور بازی می‌کنیم و جابجا می‌کنیم، ناظر به بحثی که مقام معظم رهبری داشتن که ما در شرایط شعب علی طالب نیستیم، بلکه ما در شرایط بدر و در واقع احد هستیم، یعنی در شرایط کاملا آماده برای مواجهه هستیم. اصلا ما در شرایط شعب علی طالب و اینکه محاصره اقتصادی شما موفق بوده باشه نیستیم. حالا من عموما بخشهایی از این مطالعاتی که مردم اطلاع ندارن که دستگاه‌های کلان حکومتی ما و دستگاه‌های کلان در واقع سیاست‌گذاری از چه سازوکارهایی برای خنثی کردن استراتژی‌های ایالات متحده در 33 سال گذشته استفاده کردن، در این قطعاتی که گاهی اوقات تو این برنامه‌ها بهش می‌پردازیم متوجه میشن بینندگان عزیز که اساساً تمام طرح‌ها و استراتژی اینا رو ما میلیمتر به میلیمتر رصد می‌کنیم، مانیتورینگ می‌کنیم، عین یک صفحه شطرنج بازی می‌کنیم با استراتژیست‌های ایالات متحده. و اینکه یک حکومت دینی 33 سال روی پا مانده و روزی که 1357 انقلاب شد در ایران، ایالات متحده در اوج قدرت خودش بود و نظام نوپای ما در ضعیف‌ترین حالت، و بعد از 33 سال نظام جمهوری اسلامی در بالاترین سطح از ضریب توان امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و ایالات متحده در موضع بسیار ضعیف‌تری قرار داره، این حکایت از این میکنه که در واقع رهبران حکومت در تئوری بازی‌ها چطور این استراتژی‌ها رو خنسا میکنن. که خب این الان وقتی آقای نایل فرگوسن بلند میشه توی نیوزویک مینویسه که ما با ویرانگری خلاق باید در واقع به این 5 دلیل باید به ایران حمله کنیم و داره دیر میشه، نشون میده که اینها چه استیصالی تو این قضیه دارن. خب میان عراق رو یک دوره محدود 10 ساله تحریم گسترده اقتصادی میکنن. بعد از اینکه تحریم اقتصادی عراق تمام شد، آماده شد، عراق تضعیف شد، یک حمله کردن و اونجا رو گرفتن. یک پرهزینه ترین جنگ تاریخ بشر رو که به اصطلاح 1.2 تریلیون دلار یعنی 1200 میلیارد دلار، یادم همون روز پنجم ششم جنگ بود که آقای جنگ عراق، اشغال عراق، آقای در واقع دونالد رامسفلد وزیر دفاع ایالات متحده اعلام کرد که ما 50 میلیارد دلار برای این جنگ کنار گذاشتیم، زود این جنگ رو تمام میکنیم. من توی شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی آمدم گفتم که این جنگ کف هزینش 1000 میلیارد دلاره. حالا دیویدیای اون الان موجودن که این 50 میلیارد دلاری که آقای دونالد رامسفلد گفته اشتباه میکنه، این جنگ یک جنگ بسیار پرهزینه خواهد بود. خب شق اشغال نظامی که 21 روزه تمام شد، تا امسال که آمریکایی‌ها از عراق بیرون رفتن 1.2 تریلیون دلار بودجه نظامی رو دست آمریکا گذاشت، یعنی آمریکایی‌ها بودجه جنگی داشتن، جنگ ادامه داشت تا همین چند وقت گذشته. آقای جوزف استگلیت برنده نوبل اقتصادی اعلام کرد که این جنگ بالای 5 تریلیون دلار برای ایالات متحده هزینه داشته، 1.2 تریلیون دلار بودجه مستقیم، 3.8 تریلیون دلار بودجه خسارت‌های پیرامونیش. ولی خب بالاخره اونطوری که خانم کلان میگه با شوک تحریم اقتصادی، با شرایط تحریم اقتصادی آماده کردن عراق رو برای شوک حمله نظامی، که این رو بررسی میکنه. آنچه که اهمیت داره در مطالعه دیدگاه میلتون فریدمن و شاگردانش و مسئولین IMF، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، اینه که نخبگان جامعه ما هر دو دسته، یعنی مدیران و مسئولان کشور و مسئولان در واقع و عناصر فکری نخبگان دانشگاهی ما، بدانند که اساساً ارتباط خیلی گسترده با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و وابستگی به سیاست‌های اینها در راستای سیاست‌های آقای میلتون فریدمن در مکتب شیکاگو و اساساً اتفاقی که در چندی گذشته در اقتصاد جمهوری اسلامی افتاد و شوکایی که ایجاد کرد، این شوک رو باید در واقع نخبگان جامعه ما بدانند که یک تستی بود صورت گرفت و حتما بایستی نهادهای امنیتی مسائل پشت این قضیه رو مطالعه می‌کردن که این کار اتفاق افتاده و اساساً این یک پدیده اجتماعی ساده عادی نبود، همونطوری که اینها در قلب تهران میان دانشمندان اتمی ما رو موساد و CIA برنامه‌ریزی می‌کنن، ترور می‌کنن. اینها تست‌هایی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری دو سال گذشته داشتن که با شوک سیاسی جامعه ما رو با آنچه که به قول خودشون انقلاب‌های مخملی و انقلاب‌های رنگی هست از درون متلاشی کنن با تنظیم آستانه تحمل سیاسی، یا در شوک فرهنگی با حجم گسترده ماهواره‌ها، فضای سایبر و نکات دیگه بخوان با شوک فرهنگی متلاشی شدن از درون رو برنامه‌ریزی کنن، در شوک اقتصادی هم از بیرون با تحریم گسترده، از درون در واقع با نوسان دادن به گزاره‌های سیاست‌های مالی و پولی این سازوکار رو جلو می‌برن. که من همینجا یک پرانتز باز می‌کنم. اون پرانتز هم اینه که نگاه میلتون فریدمن در این حوزه اینه که خود پول یک سرمایه است. حالا اینکه ما اصلا مخالف این قضیه هستیم، ما میگیم بازار سلامت، چون بازار رو نیازهای انسان شکل میگیره. وقتی میخوام بگیم بازار و این فری مارکتی که این بحث میکنه، در واقع این صحنه ای است که بهش به آقای میلتون فریدمن جایزه نوبل رو میدن و یک کسی بلند میشه در واقع بهش توهین میکنه که از اینجا ببین اینجا شعار میده علیهش، بله که این میلتون فریدمن رو از اونجا بیرون کنن موقعی که جایزه نوبل میخواست بگیره، که خب بالاخره تعادلش رو حفظ میکنه، یه شوک بهش وارد شد اینجا. حالا نکته کلیدی اینه، در سیاست‌های پولی که آقای میلتون فریدمن مد نظر داره و بحث بازار آزاد، بازار چرا به وجود میاد؟ بازار برای نیازهای انسان به وجود میاد. بازار میوه، غذا، محصولات شیلات، بازار برای مسکن، مردم نیاز به خونه دارن، بازار برای سلامت، مردم نیاز به بهداشت و درمان دارن، بازار برای فرهنگ و هنر، مردم نیاز به مسائل فرهنگی دارن، بازارهای آموزشی، کلاس‌های آموزشی و بازارهای علمی، دانشگاه‌ها و غیره، بازار صنعت. ببینید تمام بازارها و هر بازاری، هر مارکتی به وجود میاد متأثر از نیازی از انسانه. یک نیاز انسان رو شما یک ستون براش در نظر بگیرید، یک بازار. خب این بازار یک عامل و معیاری میخواد، یک متر و میزانی میخواد که بهش میگن پول و اعتبار. شما در هر کدوم از این بازارها با پول و اعتبار جلو میدید. اگر پول و اعتبار آمدن خودشون شدن یه بازار که الان شده، ببینید ضعف نظریه فریدمن و شاگردانش در فروپاشی اقتصاد ایالات متحده اینه. این زنگ خطر رو من به نخبگان جامعه خودمون هم اینجا به صدا در میارم که بدانن چرا اقتصاد آمریکا داره میپاشه با نظرات فریدمنی ها. اگر ما آمدیم بازار پول، اسمش توی ایران بهش میگن بازار سرمایه، سرمایه سلامت، سرمایه مسکن و ملک، سرمایه کشاورزی، غذا، حبوبات، مرغ، نمیدونم شیلات، موارد دیگه، بازار صنعت، بازار هنر، هر بازار، بازار امنیت، هر بازار دیگه رو ببینید، این بازارها کارکردگرا هست، یعنی کارکردهایی در زندگی بشر دارن. اگر یه بازاری به موازات اینا به وجود اومد به نام بازار پول، شما میرید در بازار مثلا کشاورزی غذا میخرید، گوشت و مرغ و ماهی میخرید، میوه میخرید، میرید در بازار لباس، لباس و کفش میخرید، میرید در بازار مسکن خونه تهیه میکنید، در بازار حمل و نقل از تهران به شهرستان های مختلف میرید و میایید. اما اگر رفتید توی بازاری پول خرید و فروش کردید، اینجا فروپاشی اقتصادی شروع میشه. یعنی مردم وقتی میرن
بازی با پول،
با پول، وقتی مردم میرن توی خیابون های تهران ارز میخرن، ارز یعنی چه؟ ارز یعنی پول. ببینید شما وقتی دلار میخرید با ریال میفروشید، به قول این صرافا چنج میکنید، اینجا شما دارید پول میخرید میفروشید. وقتی من پول میخرم پول میفروشم، این چرا در اسلام بار در واقع مشکل داره، حرام مسئله است در اون حدش، نه اینکه همه این خرید و فروش حرام باشه، چرا از اینجا میره تو وادی ربا آرام آرام؟ چون هیچ تولید پشت این نیست. خرید و فروش پول یعنی اینکه شما این پول بعد میومد میرفت توی سلامت، میرفت توی صنعت، میرفت توی ستون آموزش پرورش، میرفت توی ستون آموزش عالی، میرفت توی ستون ملک و مسکن، میرفت توی ستون خدمات دیگه، حمل و نقل و صنعت و غیره. این پول میاد خرید و فروش میشه، مردم ثروتمند میشون بدون اینکه صنعتی تولید شده باشه، میوه تولید شده باشه، خونه ساخته شده باشه، آموزشی داده شده باشه. زحمت داره، شما باید برید بشید استاد دانشگاه، معلم، قاضی، پلیس، صنعتگر، در واقع هر کاری که میخواد انجام بدید، بعد نمیتونید ثروتمند بشید. اما یه کسی یه سرمایه اولیه میاره، این قمار، میره توی بورس، میره توی مثلا صرافی ها پولی رو جابجا میکنه یا تو سرمایه گذاری در بورس. اقتصاد آمریکا با دیدگاه فریدمنی ها دوچار مشکل شده. چرا؟ چون این زمینه در اقتصاد آمریکا به وجود آمد که مردم تجارت پول کنند.
چند درصد اقتصاد آمریکا؟
این رو در 1900 در واقع 87 42 درصد بوده. اینقدر این اون اوج اگه خاطرتون باشه یک شنبه سیاهی به وجود اومد در وال استریت. بعد آقای الیور استون مبتنی بر دیدگاه گکو فیلم سینمایی رو ساخت از زندگی واقعی آقای گکو تحت عنوان فیلم وال استریت، وال استریت 1، که اونجا اون شخصیت گکو کتابی رو که نوشته بود معرفی میکنه به مردم، گرید از گود، که طمع خوب است، که با طمع میشه زندگی مردم رو ارتقا داد. من اینجا یک پرانتز باز کنم، یک انیمیشنی پخش میشه و این انیمیشن یوجی. من خواهش میکنم از مسئولین سازمان صدا و سیما، این انیمیشن به دلیل توهین به پیامبر جلیل القدری به نام حضرت نوح اجازه ندنید از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش بشه. چندی قبل دیدم شبکه 5 سیما داره اینو پخش میکنه. شما انگلیسی رو خوب میدونید، من خدمت شما این رو میگم، شما تایید کنید. ببینید اینا به کشتی میگن شیپ، یک جا در به کشتی میگن آرک، در مورد کشتی حضرت نوح. یوگیز آرک یعنی کشتی نوح. از دهه 1960 که این انیمیشن ساخته شد تا دوره اخیر تحت عنوان یوگیز آرک، این در 5-6 سال گذشته این انیمیشن رو ساختن و الان توی اینترنت همین نسخه نهایی در واقع که داستان یوگی وجود داره تحت عنوان نوح آرک، یعنی کشتی نوح. و یوگی العیاذ بالله همون حضرت نوح. همین الان یعنی دوستانی که میبینن میتونن الان برن توی اینترنت جستجو کنن ببینن. و وقتی رسماً و علناً توهین میکنن، اصلا شکل و شمایل این کشتی با اون شکل و شمایل کشتی که گفتن تو کوههای قفقاز قطعاتش پیدا شده و این همون کشتی نوح بوده، شبیه اون ساخته شده و یه مقدار دقت و ظرافت بیشتری باید کرد. یک شخصیتی تو داستان کشتی یوگی هست، میمونیست در پایین، در کف کشتی یوگی. این میمون یه سبد موز میاد براش پایین، دستش بهش نمیرسه، روی تسم نقاله شروع میکنه دویدن و نزدیک شدن به در واقع اون موز که موز رو بگیره بخوره. در اثر این دویدن اون تسم نقاله به حرکت در میاد، این میمون موتور محرک اون کشتی است که اون ملخ میچرخه و کشتی یوگی در واقع به پرواز در میاد. این موقعیت رو داشته باشید. آقای گیکو شخصیتی که در فیلم وال استریت آقای الیور استون آمده میگه که گرید از گود، طمع خوبه. طمعی که این میمون داره به اون موزها، این طمع طمعی که مردم جامعه رو شما با حرص و ولع مردم جامعه رو وادار میکنید. یک دفعه مثلا میبینید شب عاشوراست، ببینید روز عاشورا تمام شد، من شب در واقع شام غریبان پخشای مستقیم تلویزیون خودمون رو میدیدم، مردم تو زنجان با چه عظمتی عزاداری برای ابو عبدالله، توی اردبیل، توی کاشان، توی اصفهان، توی یزد، توی تهران، توی این وضع سرما. مهمترین خبری که از تلویزیون جمهوری اسلامی اون شب در بین این اخبارا پخش شد این بود که بانک کارگشایی گفته شمش طلا میفروشیم. آقا مردم رفتن سر صف تا سوء عاشورا، مردم عزاداری کردند. فوراً ما میایم یه خبری رو پخش میکنیم. بعد دو شب بعد اخبار 23 رفت مردمی رو نشون داد که در واقع تو ماشیناشون رفتن سر صف وایسادن. ببینید طمع، حرص و ولع و این که هی ما مردم رو تشویق کنیم، تبلیغ کنیم، بعد اینجا اینو بگیرید، اونجا اونو بگیرید، ما خودمون داریم با دست خودمون این کار رو انجام میدیم. من میخوام بگم که ببینید این که میمونی رو میگذارن کف یک انیمیشنی، به کودکان جامعه خودشون و جامعه جهان میگن که ببینید این میمون وظیفش اینه که رون تصمه نقاله بدوه، طمع داشته باشه، برسه به اون موز تا موتور محرک این کشتی عظیم باشه و پرواز در بیاد. خب در یک چنین فضایی، در یک چنین شرایطی، وقتی که ما میبینیم اصالت طمع رو اینجا ارتقا میدن، آقای الیور استون اونجا میاد وضعیت اقتصادی ایالات متحده رو زمانی که 42% مردم آمریکا مراوداتشون از راه طمع این بوده که برن تو وال استریت، برن تو نظام بانکی آمریکا پول جابجا کنن، صنعت پول، سرمایه پول، بازار پول. من متاسفم که امروز اینو عرض کنم خدمت شما، امروز در اقتصاد ما با کمال تاسف بخش قابل توجهی از اقتصاد ما عین اقتصاد دهه 1980 یعنی 1987 که 40-42% بود، امروز بخش عمده ای از راه درآمد مردم، این که مردم احساس میکنن در کوتاه‌ترین زمان ممکن میتونن به ثروتی برسن، به مواردی برسن، همین اعتراضی که مقام معظم رهبری در نماز جمعه داشتن به این قضیه مسئله حرص و ولع و این آدرس های غلط به مردم دادن. ببینید چند درصده، من خواهش میکنم مسئولان اقتصادی کشور بیان پاسخ بدن به مردم، چند درصد درآمد مردم و سازوکارای مردم امروز از راه خرید و فروش پوله، یعنی در بحث بازار سرمایه. این حرف رو من از تلویزیون جمهوری اسلامی میزنم که صبح تا شب داره تبلیغ میکنه برای بانک و صبح تا شب داره تبلیغ میکنه برای بورس. یعنی مردم بیاید تو بورس، بیاید توی بانک، همه سر جای خودش به جای خود محفوظ. اون روزی که اون شبی که ما تو این برنامه مسئله ربا رو مورد بررسی قرار دادیم، فردا صبح مسئولین بانک مرکزی جمهوری اسلامی بیانیه دادن، نامی سرگشاده دادن که این حرفا غیر کارشناسیه و بعدش 4000 میلیارد اختلاس پیش آمد، همون دوستانی که اون بیانیه رو دادن بعدن دستگیر شده. من خواهش میکنم دوستان بزنن پاسخ بدن، اگر دیدگاه میلتون فریدمن امروز در اقتصاد جمهوری اسلامی جایگاهی داره یا نداره، این باید روشن بشه برای مردم چون مسئله است. پس ببینید،
من تشکر میکنم شما قبل از این رو بدید ببینید لحظه مکس بکنیم، یه موقع باید اسم کسایی رو ببریم اول برنامه کردم که بعد ریشیابی کنیم که اینا کیان، با غرب چه کردن،
بله،
سابقه چیه و خوب چیه، کجا شکست خورد و ما چون تجربه کاملا جدیده، ایران یه که یه کشور الگوه،
بله،
یعنی به طور ناخودآگاه تو منطقه الگو شده، فهمیدن که با ایستادگی میشه موفق شد. تو بحث اقتصاد حالا که این بحران پیش اومد، ما بهترین استفاده از این بحران، مثل زمان جنگ که به ما حمله کرده با تمام توان، ما قدر موشک زمین به زمین رو فهمیدیم.
آفرین.
وقتی یه دونه اول موشک خورد تو بیمارستان امام خمینی، همه فکر کردن که یه جت بوده. بگفتن چرا صدای جت نیومد؟ من خوب یادم هست.
بله.
بعد فهمیدیم که موشک زمین، موشک چیه؟ گفتن اسکاد بی. اسکاد بی چیه؟
اسکاد بی.
مجبور شدیم بلافاصله بعد از جنگ سازنده موشک بشیم که امروز از شاهابسه میترسن.
بله.
نگرانن که نکنه ایران یه موشک 10000 کیلومتر داشته باشه.
بله.
میترسن از موشک. من امیدوارم که این بحران اقتصادی که پیش اومده با خلاقیت و مدیریت و با همین که همه شما میفهمید توی رسانه به نظر من باید شاخصه های بحران که تو غرب ایجاد شده،
بله،
شیطنت هایی که شده افرادی تحت عنوان علم، به عنوان علم، به عنوان ساینس،
بله،
در جاهایی مثلا مثل مکتب شیکاگو یه همچین فاجعه بار اومده که خانم نائومی کلاین اومده افشا کرده اینا، پو 500 صفحه این افشا شد. ما فرصت پیدا میکنیم امشب این فیلم رو بذاریم 75 درصد همینجوری بریم ما بحث رو میکنیم. من ممنون هستم. یه دوم توقع دارم که ادامه پیدا بکنه، کسان دیگر دنبال بکنه،
بله،
خود ما باز دنبال بکنیم که میلتون فریدمن کی بود، چه کرد، دامنه نفوذش تا کجا هستش، ف... فریب نخوریم.
و در ایران تا کجا جلو رفته؟
بله. آخرش میشه به اینکه در واقع ما همینجوری،
یعنی ما در زمین خودمون با قواعد دشمنمون بازی نکنیم. در زمین خودمون اگر با قواعد خود دشمنمون بازی کردیم میشه اقدام نامتقارن منفی. اقدام نامتقارن مثبت که اساسا دکترین جمهوری اسلامی اقدام نامتقارن مثبته، در زمین دیگری و در زمین دشمن با قواعد خودمون بازی کنیم. بدترین حالت اینه که ما در زمین خودمون با قواعد دشمنمون عمل کنیم.
اینم بگم که شده کسی بگه نه اصلا میتون فکر من اینطور نیست من کار. خب بیان جواب بدن.
بله.
بیان پاسخ بدن.
بله.
چون که در مورد اون بحث سود بانکی کس نمیاد جواب بده.
بله.
بعد اون فاجعه
من جا داره تشکر کنم از بعضی از مراجع ازام تقلید که فردای اون برنامه و پس فرداش در دو روز تعدادی از بزرگان تماس گرفتن دفاترشون و لطف داشتن به ما از موضع به اصطلاح بحث برنامه تشکر کردن و مورد تفقد قرار دادن ما رو. من جا داره اینجا تشکر کنم که باز حضوری هم که عرض کردم خدمتشون. و اینکه این موضع مواجهه با ربا و اینکه جنگ خداست و ربا یک تمدنی مثل غرب رو داره نابود میکنه، این قالب یخی که توی آفتاب گذاشته شده و داره نابود میشه، آب میشه، اصلا غرب به جنگ با خدا رفته، نیاز به جنگیدن نداره. غرب همین جوری چون داره اساسش بر اقتصاد ربوی است داره نابود میشه. و انعکاس اون مطلب رو اینجوری خدمت شما عرض کنم، فکر میکنم بالغ بر 100 برنامه دانشگاهی ما حول ربا داشتیم در دانشگاه‌های مختلف سراسر کشور بعد از اون برنامه و استقبالی که محافل علمی و دانشگاهی و حوزوی کشور داشتن، که خب دوستان در استانهای مختلف در جریان هستن که در دانشگاهاشون در چه سطحی اون موضوع مورد بررسی قرار گرفت و به یک موج تبدیل شده و پایان نامه های متعدد دانشگاهی امروز در مقاطع فوق لیسانس دکتری برای این قضیه داریم. مکتب اقتصاد برکت مبنا روبروی مکتب اقتصادی پول مبنا که در اون پول خودش یک بازاره کنار بازارهای دیگه، یعنی فاجعه که آقای میلتون فریدمن ایجاد کرده اینه که بازار پول رو کنار بازارهای دیگه به رسمیت میشناسه و در نتیجه اول سرمایه میاد میره تو بازار پول، همونجا میچرخه، نمیاد جای دیگه مولد باشه. و خب خوشبختانه این امروز منشأ اقداماتی شده که نسل جوانی که در جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم علاقمند به این موضوعات بودن اینها رو تولید کردن. من پیشنهاد میکنم به شما جلساتی رو این جوانها رو بیارید به مردم نشون بدید، پایان نامه هاشون که دفاع شده در دانشگاه تهران، دانشگاه مختلف کشور، اینها رو من خواهش میکنم از شما به مردم معرفی کنید، دکترین های اینها رو معرفی کنید، پروژه هایی که همه با درجه ممتاز هم خوشبختانه به نتیجه رسیده. و اینکه مشخص بشه که اساساً در تولید فکر مبتنی بر انگاره های اسلام و احادیث و روایات و آیات الهی پاسخ برای مشکلات بشر امروز وجود داره. اقتصاد من بارها از مسئولین اقتصادی کشور شنیدم که اقتصاد ما اقتصاد پول مبناست. این بدترین نوع مکتب اقتصادیه، اقتصادی که پول خودش رقیب بازارهای دیگه است. یعنی مردم به جای اینکه برن تو بازار مسکن، بازار صنعت، بازار فلان، میتونن برن تو بازار خود پول عمل کنن. این یک آسیب روشنگری گسترده‌ای در محافل دانشگاهی کشور داریم و تلاشمون برای این که انشالله در دامنه پایان نامه هایی که امسال و سال آینده هم تعداد دیگه ایش دفاع میشه یک ادبیاتی در مقابل این مکتب، یعنی در مقابل جریان نوکینزی ها که در کشور حاکم هستن و جریان فریدمنی ها، این دو جریان که اقتصاد جمهوری اسلامی رو در چنگ خودشون گرفتن، در مواجهه با اینها خب انشالله این دیدگاه هایی که تهیه شده آرام آرام اعتبار کسب کنه از حیث مواجهه با افکار عمومی. خوبه مردم جوانانشون رو بشناسن و شما اینها رو به مردم معرفی کنید، خانم ها آقایان جوانی که روی این نظریه ها کار کردن. و من از همینجا قدردانی میکنم از استادان ممتازی در حوزه و دانشگاه که پشت این پایان نامه ها کمک کردن تا این پایان نامه ها به نتایج متقنی برسه.
ما اصلا چرا الان باید به اقتصاد اینقدر فکر بکنیم؟ یعنی ما فکر کنیم که وسط این حالا این آشوبی که غرب به پا کرده و بعدم میترسه اقدام میکنه چون این یه کار احمقانه است، این هر کاری بخواد بکنه، در این حال تنها وسیله‌ای که داشته همین تحریم بانک مرکزی و امثال هم، الان موقعیت فوق‌العاده‌ای است که مسئول اقتصاد واسه تولید اتکا نکردن فقط به نفت. یعنی ایران چرا نباید مثل بعضی از کشورها که تو همسایگی ما بعضی اقتصادشون توی یک دهه اخیر فوق العاده بارز با تولید، یعنی
بله.
من منبع طبیعی قوی داشتم. ترکیه. یعنی بحث مدیریت هستش.
بله، نه اصلا جهاد اقتصادی که مقام معظم رهبری امسال رو سال جهاد اقتصادی فرمودن، یک جهتگیریش اصلا همین موضوع بود.
بله.
این بود که هم فکر تولید بشه، همین که نظام سازی، چون ایشون میدونید که سه مرحله متعدد نظام سازی رو ایشون امسال با جدیت فرمودن. یک مرحلهش که در دیدار با خبرگان رهبری بود، که اتفاقا اونجا در اصلاح نظام، اصلاح در تئوری نظام سازی و در مسئله فقه پویا و فقه استدلالی، تنها مثالشون در نظام سازی مسئله بانک، بانکداری بدون لباس، که این رو باید اصلاح کرد. بار دوم در دانشگاه کرمانشاه در دیداری که با دانشجویان بود، اونجا کامل مبانی نظام سازی رو که تئوریای سیستم سازی و نظام سازی رو و اصلاح نظام ها که حالا نظام اقتصادی اینها هم طبیعتاً تابعش هست. اخیراً هم دو روز گذشتم در دیدار با در واقع نیروی هوایی، ایشون باز دوباره مفهوم نظام سازی و جامعه سازی رو باز پرداختن. پس ببینید اون مقوله جهاد اقتصادی و ضرورت اصلاح مبانی تفکر در این حوزه ها، در فرهنگ، سیاست، اقتصاد، اجتماع و غیره، که حالا یکیش هم اقتصاد، دوم نظام های مربوطه اینها تو تئوری نظام سازی، دهه چهارم جمهوری اسلامی دهه توسعه و پیشرفت از این حیث، لذا مقوله نظام سازی جایگاه ویژه داره. خوبه که من به این مسئله از این جهت به اصطلاح توجه بینندگان عزیز جلب کنم که اساسا الان هر کس برای اقتصاد جهان الگو و مدل داشته باشه، مدیریت جهان میتونه دست بگیره. چون امروز ما 3-4 سالی که از فروپاشی اقتصاد، از آغاز رکود و فروپاشی اقتصادی غرب میبینیم، گذشته از سال 2007-2008 که این شروع شد، الان اوایل 2012، در سال 2009 و 2010 بی بی سی گزارش منتشر کرد که بازخوانی کتاب‌های مارکس در اروپای شمالی بسیار گسترده شده، یعنی در کشور آلمان و کشورهای دیگه مردم از اقتصاد لیبرالی فاصله گرفتن، رفتن سراغ مبانی نظری مارکس، ببینن درد مشکلاتشون از نظر اقتصادی توی اندیشه مارکس هست یا نیست. پس مدل اقتصاد مارکسیستی که قبلا ناکارآمدیشو نشون داد، مدل اقتصاد لیبرالی هم که یکی از شاخص‌ترین مکاتبش میشه مکتب آقای میلتون فریدمن، این هم دچار چالش کلیدی و اساسی شده. حالا اقتصاد لیبرالی و نئولیبرالی که بحث جهانی شدن و اون گلوبالیزیشن رو مبانیش رو در واقع رقم میزد، این هم به چالش کشیده شده. دوباره مردم برگشتن سراغ نظریه مارکس در اقتصاد. امروز اگر کسی بیاد یک نظریه سوم، این نظریه سوم که میگم نه راه سومی که در واقع پشت سر آقای بلر و گوردون براون در انگلیس مطرح شد توسط بعضی از استراتژیست‌ها و جامعه شناسای انگلیسی، نه راه سوم، نه کنار مکاتب اقتصادی لیبرالی و مکاتب اقتصادی مارکسیستی، هر کس امروز یک مکتب اقتصادی جدیدی در جهان ارائه کنه که مثل سیستم عامل نصب بشه روی دولت‌های متعدد و مورد پذیرش قرار بگیره، راه حلی برای مشکلات بشر باشه، بشر امروز آماده است، همه جهان، چون اندیشمندان اینها در طول چند ماه گذشته اینجا بودن، خب متعدد میان میرن و شما هم خبر دارید که میان اینجا دیدارهای متعدد باشید، اندیشمندان هم که از جهان اسلام میان باز به همین نسبت. این حرف نو رو که به قول مقام معظم رهبری حرف نو جمهوری اسلامی، این حرف نو رو میخوان. اگر ما این ضرورتی که فرمودید چیست، اینه که ما زودتر مکتب اقتصادی مورد نظر اسلام جمهوری اسلامی رو به عنوان یک نسخه مشخص کنیم، مدل پایلوتش کجا باشه، خود جمهوری اسلامی، در خود جمهوری اسلامی پیاده بشه، بعد این رو در واقع صادر کنیم به نقاط دیگه جهان. برداشتی که من از جهاد اقتصادی داشتم در سال به اصطلاح 1990 این بود که ما بایستی یک الگوی اقتصادی ارائه کنیم. متاسفانه دستگاه اقتصادی و نهادهای اقتصادی و مرکز فکری کشور تعلل کردن، سال به آخر رسید، ولی خب خوشبختانه تلاشای خوبی شده. امروز اگر روبروی مکاتب متعدد اقتصادی لیبرال و مکاتب متعدد اقتصادی مارکسیستی و چپ یک مکتب و الگوی جدیدی باشه، مطمئن باشید که به سرعت در جهان مورد پذیرشه، چون امروز تشنگی در عالم نسبت به این موضوع وجود داره، ضرورت روی کرده مطالعات اقتصادی و نقد نظرات حاکم جهان غرب که نظرات فریدمن و شاگردانش در فدرال رزرو بانک مرکزی آمریکا و در خزانه داری وزارت خزانه داری آمریکا هست از این زاویه.
چرا ما همین سوال دارم میکنم، چرا ما مسائل به این مهمی مثل اقتصادی برای جمهوری اسلامی، تجربیت ناقصی که داشتیم، اشکالاتی که بوده و تجربیت مثبتی هم که داشتیم، چرا در رسانه بحث نمیشه؟ یعنی دو طرف میز بشینن،
ناآگاهی برنامه‌ریزان و سیاستگزاران رسانه است، میگم ناآگاهی، که دوستانی که میشنون در سازمان صدا و سیما بدانن چرا ما یک برنامه در زمینه مطالعات استراتژیک در تلویزیون نداریم. مگر امسال بارها مقام معظم رهبری بحث نظام سازی رو نفرمودن. یه برنامه تلویزیون بیاد بگه آقا ما این برنامه رو گذاشتیم در مباحث نظری نظام سازی، نظام اقتصادی، نظام سیاست درمان، نظام تجارت، نظام صنعت، نظام انرژی، نظام آموزش پرورش فلان. این اسنادی که رونمایی میشه در دستگاه مختلف، شخص رئیس جمهور بودن رونمایی میکنن، نمیدونم نشسته اندیشه راهبردی موارد دیگه. چرا مثلا فرض کنید شما الان مرکز متعدد مطالعات استراتژیک کشور رو نمیارید بگید آقا امسال سال جهاد اقتصادی بوده، مبانی نظری رو رو کنید؟ بله بزرگانی هستن، من خبر دارم تو دستگاه مرکز متعدد مطالعات استراتژیک کشور زحمات خوبی کشیده شده. اولا اینها رو مردم بشنون و ببینن.
چرا پشت در بسته باشه؟
همین وقتی مردم ببینن و بشنون، نظراتی بدن، چه بسا نخبگانی در منزلشون، در ادارهشون، در دانشگاهشون، در سازمانشون هستن، وقتی مطلب اون متخصص رو شنیدن، فردا بیان بگن آقا اینجا رو تا اینجا شما اشتباه برآورد کردید، من روی نظر کار کردم و طرح جایگزین بدن. بذار ببینید، یک مشکل که توی رسانه مطرح نمیشه مباحث کلان سیاست‌گذاری کشور، تا جایی که امام جامعه مجبور میشه خودش نشسته اندیشه راهبردی بگذاره، یه سری متخصص رو جمع کنه. خب چرا این کارو صدا و سیما نمی‌کنه؟ چرا صدا و سیما تصمیم‌های کلان رو نمیاد مثلا بگه آقا هر مرکزی که داره از بیت المال استفاده می‌کنه به عنوان مرکز مطالعات استراتژیک، به عنوان یک نظام اندیشکده‌ای، این وظیفه داره پاسخگو باشه، اون به اصطلاح ریسپانسیبلیتی و پاسخگوییش رو باید بروز بده کجا؟ جایی که باید بگه آقا در مقابل این دردی که امروز جامعه اینجا داره، درمان رو شما باید پاسخ بدید، نه وزیر مربوطه، نه نماینده مجلس مربوطه. نماینده مجلس قانونگذاره، وزیرم مجریه. تو هستی که نشستی کنار، داری از بودجه ارتزاق می‌کنی و باید این رو تولید کنی. اگر این دیدگاه آمد، شما میاد الان ببینید اون صحنه‌ای که اشاره کردم، آقای یلسین دستور داد این دومای روسیه است، یعنی مجلس روسیه است، آقای یلسین داد اونجا رو محاصره نظامی کردن و نماینده مجلس اونجا بودن و نظامیاشون اونجا رو مورد هجوم قرار دادن. پیامدهای فاجعه بار اقتصاد میلتون فریدمن در کشور روسیه دو سه سال بعد از فروپاشی شوروی و سیاست‌های آقای بوریس یلتسین که یکی از آزمایشگاه هاست. خانم کلاین ساب تایتل کتابش اینه: سرمایه‌داری فاجعه.
بله.
یعنی ویرانگری خلاق در سرمایه‌داری فاجعه. بله. پس آیه طالب‌زاده عزیز، ما باید امروز بیان بگیم دستگاه‌ها و مرکز متعدد مطالعات استراتژیک کشور بایستی نظریه‌های متعدد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و راهکارهای برون رفت جامعه از مشکلات و معضلات رو باید بیارن جلو مردم ارائه کنند. مردم حق دارن بدانند. مدیران دستگاه مختلف حق دارن بدانند. و بایستی یقه مرکز فکری کشور رو گرفت. آقا شما تصمیمی که میساختید باید ساخته باشید کو؟ پالیسی میکینگ در این حوزه و تصمیم سازی در این حوزه متاسفانه مورد پاسخگویی واقع نشده و من معتقدم که صدا و سیما بایستی یقه این مجموعه رو بگیره. من به سهم خودم و به نوبه خودم به عنوان کسی که یکی از این مراکز رو مدیریت میکنم آماده هستم که هر کدوم از این مجموعه نظرات ما خودشون آوردن، ما هم نظر موازی خودمون رو حسب وظیفه‌مون توی حوزه‌های مختلف اقتصادی و تجاری و صنعتی، در حوزه‌های در واقع آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت درمان، در حوزه‌های به اصطلاح اجتماعی، لایه‌های متعدد، در حوزه‌های فرهنگی و هنری و در حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی و دیپلماسی و غیره ما هم بریم ارائه کنیم. یک مشکلی که تلویزیون جمهوری اسلامی داره از تحلیل خالیه. و دلیلش اینه که ارتباط ارگانیک با مرکز مطالعات استراتژیک برای اینکه اونا رو پاسخگو کنه، اونا رو بیاره یقشون رو بگیره جلوی تلویزیون بنشونه به مردم بگه مردم اینا بعد تمام این مدت می‌نشستن برای برون رفت از این معضلات راهکار ارائه می‌کردن، این رو بایستی عملی کرد. اینی که شما می‌فرمایید راه حلش اینه.
یعنی غربیا یک کلمه ای رو دارن که به نظر بحث خوبی هست، میگه شفاف سازی، تو ادبیاتشون زیاد اومده. بس بحث حقوق بشر چه این به نظرم این
شما VOA صدای آمریکا دا. تلویزیون صدای آمریکا ساعت‌هایی که چون به 34 تا زبان برنامه پخش میکنه دیگه، شما دیدید مثلا به زبان خود انگلیسی ساعت‌هایی که برنامه برای کشور مختلف ندارن، VOA دو دسته مرکز رو رصد میکنه به مردم اطلاع میده. یکی گزارش‌های مستقیم از خود کپیتول هیل هست، از کنگره و از سنا نشون میده کمیسیون‌های متعدد سنا رو. دوم این که اگه شما دقت فرموده باشید عموما مثلا صبح نگاه کنید ببینید که مرکز متعدد مطالعات استراتژیک آمریکا رو کنفرانس‌های روزانه‌ای که دارن رو رصد می‌کنه و پخش می‌کنه. چرا تلویزیون ما کنفرانس های متعدد مرکز مطالعات استراتژیک کشور رو پوشش نمیده. چرا این دستگاه تصمیم سازی میشینن از بودجه رسمی کشور و از مالیات استفاده میکنن رو طرحایی که کار میکنن آفه. مردم تو جریان طرحها قرار نمیگیرن که آفه. چه بسا مردم تو این طرحها واقعا نظر دارن، چه بسا مثلا شما نشستید 2 سال روی طرحی کار کردید، یک دانشجوی، یک استادی، یک مدیری، یک متخصصی یک گوشه بوده، خبر نداره شما دارید کار میکنید، اونم چند 10 سال کار کرده، حالا میاد میگه آقا من تو این زمینه نظر دارم. لذا من معتقدم که یک راه برون رفت اینه. ایالات متحده بیش از 2500 تینک تانک داره، تینک تانک یا همون اندیشکده یا که اینجا معروف شده به اتاق فکر، که نزدیک 115 تاش تراز جهانی داره. اینی که شما فرمودید شورای روابط خارجی و مجله‌ای که داره این حرفو زده، شورای روابط خارجی یکی از ایناست. بایپارتیزان پالیسی سنتر یا مرکز سیاست دو حزبی آمریکا، شما ببینید چقدر در مورد ایران کنفرانس می‌ذاره. رند به اصطلاح کاتو بروکینگز که مربوط به همین در واقع دموکرات‌هاست که الان حاکمن، امریکن انترپرایز که مربوط به همون نوکان هاست، هودسون که باز به جمهوری‌خواه نزدیکه، کاتو، تمام این مؤسسات اینها صبح تا شب دارن تصمیم سازی میکنن و صبح تا شب رسانه‌های آمریکا تصمیم‌های اینا رو به مردم میدن. اونجاییش که در واقع باور میشه در جامعه رو کاخ سفید و کپیتول هیل میگیره و به عنوان سیاست رسمی منعکس میکنه. یکی از دیدگاه‌ها همینه. شما ببینید 35 سال دیدگاه آقای میلتون فریدمن آمده 4 روز قبل، بعد از 35 سال 4 روز قبل استراتژیست ارشد امروزشون یعنی آقای نایل فرگوسن توی نیوزویک برمی داره می‌نویسه که با ویرانگری خلاق باید به جمهوری اسلامی حمله کرد. یعنی در طرح ویرانگری خلاق اگر می‌خوایم منطقه در این قضایایی که اونا بهش میگن بهار عربی نجات پیدا کنه و خلاص بشه، راهش اینه که با ویرانگری خلاق با ایران رو به هم بزنیم، منطقه به هم می‌خوره، نظمی که جای این به وجود میاد یک نظم اصلاحی است. خانم کاندلیزا رایس اینجوری میگفت، میگفت ویرانگری خلاق یعنی این که فرم، اولد فرم، فرم و شکل قبلی رو دفرم میکنیم، دفرمه میکنیم، به هم میزنیم، یک نیو فرم ازش به وجود میاد. این که فرم کهن رو شما به هم بزنید، مثل خمیر به اصطلاح مجسمه سازی که شما توی صورتک می‌ریزید، این خمیر وقتی در میاره یه شکلی داره این صورتک، شما این خمیر رو به هم می‌زنید، دفرمه می‌کنید، بعد توی صورتک دیگه، توی قالب دیگه می‌ریزید، یک نیو فرم تولید می‌کنید. این حرفی که خانم کاندلوزا رایس در نظریه ویرانگری خلاق مد نظرش بود، امروز هم دارن مطرحش میکنن، دارن مطرح میکنن که باید نظم منطقه رو به هم بزنن. من البته این اسمینان رو به بینندگان عزیز بدم که آستانه تحمل جمهوری اسلامی در اقتصاد، در تجارت، در سیاست داخلی و خارجی، در امنیت، در توان نظامی به قدری هست که اساساً یکی از راه‌های جمهوری اسلامی برای خونسا کردن این تهدیدها همیشه این بوده که آدرس غلط به دشمن بده نسبت این که آستانه تحمل ما چقدره. هیچگاه مطمئن باشن بینندگان عزیز که هیچگاه دشمن نخواهد توانست ضریب سطح آستانه تحمل جمهوری اسلامی رو در فرهنگ که بتونه شوک فرهنگی ایجاد کنه، در سیاست، سیاست داخلی، اون استنباط غلطی که در قضایای بعد از انتخابات ریاست جمهوری دشمن داشت، در اقتصاد، مواردی که در توی چند هفته اخیر پیش اومد و دیدید دولت و بانک مرکزی آمدن و سعی کردن قضایا رو مهار کنن، در سیستم اطلاعاتی که اون اشراف اطلاعاتی دستگاه امنیتی کشور و اون تسلط رو نشون میده، و در توان نظامی که حالا در واقع مطرح این تهدیدهای نظامی که میکنن. من به طور کلی خدمت شما عرض کنم آستانه تحمل جمهوری اسلامی در تئوری بازی‌ها در مکعب بحران، هم در تشدید عمودی هم در تشدید افقی، اساساً همیشه جوری رهبران نظام سعی کردن جلو برن که دشمن هیچگاه نتونه درجه آستانه تحمل رو برآورد کنه، و اگرم برآوردی پیدا می‌کنه این برآورد به گونه‌ای این رو به اشتباه بندازه که موفق نشه مثلا با محاسبه اون دست به تصمیم‌سازی مشخصی بزنه. لذا این هست. اما خب ما هم بایستی یک مقدار مردم رو آگاه تر کنیم و اینکه مدام از رسانه های اونها این جو جنگ، جو تحریم، جو تهدید، جو ارعاب ارائه میشه، واکسینه کردن جامعه و مردم بخشی از مسئولیت و رسالت ما باید باشه. لذا این نکته ایست که طبیعی است دیدگاه فریدمن که امروز موجب شکست ایالات متحده در حوزه اقتصادی شده و موجب شکست اروپا شده، قطعا برای کشور ما الگوی چاره‌سازی نخواهد بود.
حالا من امیدوارم که این بحثی که ما امشب داشتیم یه بشارتی باشه برای اون چیزی که در فکر در مورد امریکا دارن الان پیش بینی میکنن، این فروپاشی یه علتی که اینا نمیتونن تعرض بکنن، نگران بیشتر داخلن تا خارج. یعنی حالا همه مسائلی که اینجا میچنه میدونن چندین بار جنگ‌های مجازی را انداختن، خودشون همه رو چیدن، ایران در واقع هر بار ایران برنده شده، خودشون چیدن.
حالا من عرض کنم خدمت شما، من 20 سال پیش در 1970 توی دانشکده های نظامی تاریخ نظامی درس میدادم و ما بیش از 480 جنگ با غرب داشتیم از دوره قبل از هخامنشیان به بعد با روم و با یونان. این جالب شما بدونید که در این جنگ ها 80% ایران پیروز بوده و غرب میدونه. در تاریخ ما همیشه این مسئله بوده، نمیخوام به استخون های پوسیده اون اجدادمون افتخار کنیم، اما غرب باید اینو بده. نکته کلیدی در مورد فروپاشی آمریکا در طول این یک دقیقه آخر هم اینه که به این رو به میمنت روز میلاد امام صادق علیه السلام و پیامبر جلیل القدر اسلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. ریشه واژه پول در زبان‌های متعدد اینها، در سوریانی، در عبری، در آرامی و در زبان‌های آشوری و غیره که از اونجا میاد، واژه پول به معنی خداست. پول یعنی خدا. مسجد و سجدگاه این خدا کجاست؟ امروز اسم شده در جهان بانک. مکه پول امروز شده وال استریت. یعنی چطور همه مسلمان از سراسر جهان میرن به اون سمت کعبه قبله میگذارن. کعبه نظام پولی جهان وال استریته. جنبش اشغال وال استریت یعنی چی؟ یعنی جنبش اشغال بیت الله الحرام پول. و این نیست مگر اینکه اقتدار نظام خداگرا و همونطوری که آقای نایل فرگوسن توی مقاله مصاحبه اخیرش و مقاله اخیرش گفته، نظام تئوکراتیک، نظام خداگرا، نظام خداگرا ایستاده روبروی اینها. این یک بشارتی.
یه جالب این خانم که فیلمش داره می‌بینیم میگه که یک مقاله داره اینکه اوکیپای وال استریت، اشغال کاخ وال استریت، بعد نمیشه دو نقطه مهمترین موضوع در جهان امروز. خیلی جالب. یعنی این اعتراض که بی سابقه است و ادامه دارم هست، نمیدونی کسی سر و ته این ماجرا کجا هست و به نوعی مثل یک حیله هست، میشه اجدا هستش، علامته.
بله.
که ما امشب داریم صحبت میکنیم میلتون فریدمن کیه، ما هم امشب در تو با علائم داریم صحبت میکنیم. باید هشدار بدیم، بدون که ما داریم کجا میریم و اینکه امریکا از کجا لطمه خورده، ما مواظب چه مسائل باشیم، مواظب چه مراقب چه ویروس هایی باشیم که بهش مبتلا نشیم. این بحث خوبه که شما پیش آوردین. به نظر من ما این همه شبکه‌های سرگرم کننده ایجاد می‌کنیم، یه شبکه بذاریم فقط برای این کنفرانس‌ها، برای این جایی که مردم بهترین مقالات میارن و هیچ کس نمی‌دونه. کنفرانس هالیوودیسم که برگزار بود، شاید 3 تا 30 متفکر اونجا بود ولی هیچ کس اونارو ندید. یعنی جزئیات چه MSNBC آمریکا این کارو الان داره می‌کنه، خود یاد گرفتن که مردم تو جریان قرار بگیره، این کار خوبی است. و من بسات مطالب موند. بله. که از شما متشکرم جناب آقای
توفیق بود که خدمت شما و بینندگان عزیز بود.
خیلی ممنون.
امیدوارم ان شاء الله فردا راهپیمایی پرشوری داشته باشیم و 33مین در واقع سال پیروزیمون رو یک بار دیگه در کف خیابون‌های تهران به نمایش بگذاریم، جشنمون رو.
متشکرم، خیلی ممنون از حضور خوب شما. خیلی. از بینندگان عزیز تشکر می‌کنیم، امیدوارم که برنامه قابل استفاده بوده باشه و شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. شب شما بخیر.